سلام و روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. مقامات امنیتی کابل امروز یک انتحار کننده را در ساحه شیرپور به قتل رساندند. این موضوع در صدر گزارش‌های خبری ما جا دارد. همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا به وضعیت زندانیان افغان در ایران توجه کند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
مقام های امنیتی کابل میگویند افرادی را که قصد داشتند بر یکی از اداره های ریاست امنیت ملی حمله کنند از پا درآوردند. در حمله انتحاری که صبح امروز در نزدیکی ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار رخ داد، دو تن از کارمندان این اداره کشته شدند و سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید یک طیاره بی پیلوت خارجی را در اختیار گرفته است. مشروع خبرها. مقام های امنیتی کابل میگویند صبح امروز بر یک موتر که در آن احتمال موجودیت مواد انفجاری میرفت فایر کردند. جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنیتی کابل، در صحبت با رادیو زدی گفت که راننده این موتر که قصد داشت خود را به نزدیک یکی از ادارات ریاست امنیت ملی برساند، قبل از رسیدن به هدف از پا درآورده شد. در نزدیک چهارراهی شیرپور در یکی از سرکهای فرعی نزدیک یکی از دفاتر ریاست امنیت ملی بر یک موتر مشکوک نوع پردو از سوی محافظین این ریاست فایر صورت گرفته و دو نفر که بر موتر سوار بودند از پا درآورده شدند. جزئیات بیشتر در مورد در دست نیست. جزئیات بیشتر این خبر را تا دقایق بعد خواهید شنید. در حمله انتحاری که صبح امروز در نزدیکی ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار رخ داد، دو تن از کارمندان این اداره کشته شدند. معصوم خان، قماندان امنیت این ولایت، با تایید این خبر در صحبت با رادیو زدی گفت که این حادثه حوالی 7:30 صبح رخ داده است. با گفته وی در این رویداد سه تن از کارمندان امنیت ملی نیز مجروح شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند و ادعا کردند که در این حمله 14 کارمند امنیت ملی کشته شدند، ادعایی که سوی مقامات افغان رد گردیده است. در این حال مسئولین امنیتی ولایت لوگر میگویند که یک حمله کننده انتحاری که قصد داشت بر یکی از مراکز پلیس در این ولایت حمله کند، قبل از رسیدن به هدف کشته شد. عبدالصبور نصرتی، قماندان امنیه این ولایت، به رادیو زدی گفت که در این حمله یک پلیس کشته و دو پلیس دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند و ادعا کردند که 20 پلیس نظم عامه در حمله آنان جان دادند. این ادعا سوی مقام های افغان رد گردیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می خواهد در دفاع از حقوق زندانیان افغان در ایران اقدام کند. محمد موسی محمودی، رئیس اجرایوی این کمیسیون، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان انتظار دارند وزارت خارجه افغانستان حمایت های لازم را برای افغان ها در ایران فراهم کند. این نگرانی در حال مطرح می شود که سلسله اعدام افغان ها در ایران همچنان ادامه دارد. اجساد 10 زندانی افغان به تازگی از ایران به ولایت تخار انتقال داده شدند و در جریان یک هفته اخیر در ولسوالی کلفگان این ولایت به خاک سپرده شدند. حال همچند خبر از منطقه و جهان. سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید یک طیاره بی پیلوت خارجی را در جریان یک تمرین نظامی در جنوب آن کشور در اختیار گرفته است. یک سخنگوی سپاه پاسداران ایران گفت که این طیاره در حریم هوایی ایران ردیابی و سپس به زمین پایین آورده شد. این سخنگوی سپاه پاسداران ایران نگفت که این طیاره آمریکایی است و یا به کدام کشور دیگر تعلق دارد. ایران ادعا کرده که چندین طیاره بی پیلوت آمریکایی را در اختیار خود گرفته است. ایالات متحده آمریکا در اول ماه فوریه ادعای سپاه پاسداران ایران را رد کرد که گویا یک طیاره بی پیلوت آمریکایی را بر فراز آبهای خلیج در اختیار گرفته بود. ایالات متحده آمریکا موجی از حملات راکتی را بالای شهر حلب سوریه به شدت محکوم کرده است. فعالان میگویند در این حملات حداقل 30 تن به شمول 15 کودک کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز شنبه این حملات را سلسله اخیری از بی‌رحمی‌های رژیم سوریه خواند و گفت با این اقدام حکومت بشار الاسد نشان می‌دهد که رژیم دمشق از مردم سوریه نمایندگی نمی‌کند. خانم نولان همچنان گفت ایالات متحده به کمک‌های بشری در هماهنگی با فعالان سوریه ادامه خواهد داد. آمریکا گفته که 385 میلیون دلار را برای بیجا شده‌ها و مهاجرین داخلی در سوریه کمک می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز کشورش را به قصد دیدار از نو کشور اروپای غربی و شرق میانه ترک می کند. این نخستین سفر جان کری به چندین کشور پس از آغاز کاری او به حیث وزیر خارجه آمریکا خواهد بود. کری 3 هفته پیش وظیفه جدیدش را آغاز کرد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کری این سفر را به منظور گوش دادن به متحدان کلیدی واشنگتن ادامه می دهد.
فکر می کنم او خیلی به داشتن گفتگوهای مثبت نه تنها با متحدین اروپایی ما بلکه با شرکای ما در شرق میانه متحد است تا چگونه از مجموعه مسائل لیبیا و تونس گرفته تا مصر و سوریه چالش های مرتبط با ایران و سایر موضوعات مورد بحث قرار گیرد. پس من فکر می کنم که درباره نتایج این موارد در همین سفر خواهید شنید.
لندن، پاریس و روم شامل جاهایی می شوند که جان کری در آنها توقف خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا همچنان از مصر، عربستان سعودی و قطر هم دیدارهای خواهد کرد. این سفر او به تاریخ 6 ماه مارچ خاتمه خواهد یافت. انتخابات پارلمانی مصر زودتر از وقت تعیین شده آن برگزار خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اقلیت مسیحیان قبطی در مصر به خاطر همزمان بودن رأی‌گیری با رخصتی عیدشان شکایت کردند. تلویزیون دولتی مصر دیروز گزارش داد که محمد مرسی رئیس جمهور آن کشور فرمان داده تا مرحله نخست رأی‌گیری نه در 27 و 28 اپریل بلکه در 23 و 24 این ماه برگزار شود. تاریخ برگزاری 3 مرحله دیگر این انتخابات نیز تغییر یافته است. قرار است مرحله 4 و نهایی انتخابات پارلمانی مصر به تاریخ 24 جون امسال یعنی 3 روز پیش از موعد تعیین شده آن برگزار شود. حدود 10% از جمعیت 83 میلیون نفری مصر را مسیحیان تشکیل می دهند. و مقامات فلسطینی خواهان تحقیق بین المللی در مورد مرگ یک زندانی فلسطینی در یکی از محابس اسرائیل شدند. یک سخنگوی اداره زندانهای اسرائیل گفته است عرفات جرادات که یک زندانی فلسطینی بود به عمر 30 سالگی در نتیجه یک بیماری قلبی در زندان درگذشت. سلام فیاض صدر اعظم فلسطین در این مورد ابراز تأثیر کرده و این خبر را تکان دهنده خوانده است. گفته می شود که مرگ این جوان فلسطینی تظاهرات گسترده را به همراه داشته است. بر اساس گزارش‌ها 4 تن از زندانیان فلسطینی اخیراً در زندان‌های اسرائیل دست به اعتصاب غذایی زده بودند که احتمالاً جرادات 30 ساله هم در میانشان شامل بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از سحر لیوال که شما را از خبرهای افغانستان و جهان آگاه ساخت، در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. موظفین امنیتی کابل یک فرد مظنون را در ساحه شیرپور به قتل رساندند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا به وضعیت زندانیان افغان در ایران توجه جدی کند. تعداد از زنانی که در پست‌های بلند حکومت در ولایت افغانستان کار می‌کنند از مشکلات زیاد گروهی در کشور شکایت دارند. مردم در این مورد چی می‌گویند؟
زن و مرد از هم فرق نداره. زن‌ها هر قدری که در مجموع اگر ما شما ببینیم زن‌ها بسیار نسبت به مردها زحمت می‌کشند.
سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مارچ نشر خوان شد. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. ساعت 11:09 به وقت کابل شد، جایی که امروز شاهد یک رویداد بود. موظفین امنیتی کابل امروز یک فرد مظنون را در ساحه شیرپور به قتل رساندند. این حادثه در نزدیک یک اداره امنیت ملی افغانستان رخ داده. بریم به کابل. همین حال جمشید حبیب زاده را از استدیوی کابل با خود داریم. جمشید سلام، جزئیات حادثه امروز در کابل چیست و مقامات چی گفتند؟
سلام. تمام شنونده های رادیو آزادی، یک حمله کننده انتحاری با یک موتر جیپ پرادو که میخواست داخل ریاست امنیت ملی در منطقه شیرپور شهر کابل شود، قبل از حمله از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شد. در محل رویداد آقای جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنیه کابل، به خبرنگارا چنین گفت:
امروز تقریبا ساعت 9 صبح در ساحه که شما میبینین، ساحه وزیر اکبر خان شیرپور است، در این کوچه پیش روی ریاست محترم امنیت، یک نفر انتحاری که با واسطه جیپ پرادو مملو از مواد انفجاریه و واسکت انتحاری که داشتن، میخواستن که اینجا عمله انتحاری را انجام بدن، اما خوشبختانه توسط نیروهای امنیتی ما با وقتش از بین برده شد که شما شاهد صحنه هستید.
بله، آقای داوود امین ای را هم گفت که از نزد ای حمله کننده یک میل کلاشینکوف و همچنان واسکت انتحاری پیدا شده گرفته شده. داوود امین همچنان گفت که هدف اصلی ای حمله کننده ریاست امنیت ملی که در این منطقه در شیرپور موقعیت داره می باشد.
بله، خب برخی آوازه ها و نگرانی های هم وجود داشت که گویا تعداد انتحار کننده ها بیشتر بوده، ارقام های همون یک نفر مظنون است و یا تعداد دیگر هم به شهر وارد شدن، چی میگن مقامات؟
بله، در نخست گفته می شد که تعداد این حمله کننده ها زیاد است و ما هم با تعداد از باشندهای محل که صحبت کردم در اونجا گفتن که این حمله کننده ها 4 تن بودن و 3 تن دیگرشون فرار کردن، اما جنرال داوود امین این موضوع را رد کرد و گفت که تنها یک تن از حمله کننده ها قادر نشد که به هدف خود برسه و از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شد. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفتن و داوود امین هم نگفت که این حمله کننده مربوط به کی بود و
بله،
چیز بیشتر در این مورد نداد.
بله، خب در حال حاضر وضعیت پایتخت بخصوص در مناطق اطراف وزیر محمد اکبر خان چطور است جمشید؟
چند لحظه پیشتر، البته چند دقیقه پیشتر که ما از اونجا حرکت کردیم، وضعیت به حالت عادیش برگشت و ازدحام ترافیکی هم از بین رفت و مشکل در کار نبود اینجا.
بله، با تشکر فراوان جمشید حبیب زاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما و شما بود که در مورد حادثه امروز در پایتخت به صورت مستقیم گزارش میداد. موظفین امنیتی کابل امروز یک فرد مظنون را در ساحه شیرپور به قتل رساندند. این حادثه در نزدیک یک اداره امنیت ملی رخ داد و از نزد فرد مظنون مقدار مواد منفجره و یک واسکت مملو از مواد منفجره هم به دست آمده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سیدانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواهد تا به وضعیت زندانیان افغان در ایران توجه کند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون شام دیروز بر رادیو آزادی گفت اطلاعات آنها نشان میدهد که در برخی موارد زندانیان افغان در ایران به طور غیر عادلانه محاکمه میشوند. در تازه ترین مورد، اجساد 10 زندانی افغان که در ایران اعدام شده بودند در جریان یک هفته اخیر در ولایت تخار به خاک سپرده شدند. احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
در میان نگرانی ها به خاطر استخراج غیر قانونی معادن در بخشی از مناطق افغانستان، شورای وزیران این کشور به وزارت های عدلیه و معادن دستور داد تا داوطلبی مقید در بخش استخراج معادن را از طرح قانون معادن حذف کنند. شورای وزیران این دو وزارت را همچنان موظف ساخته است تا این طرح را طوری آماده بسازند که در آن اصل داوطلبی عام در تمام قراردادها و جواز معدنکاری و استخراج معادن به عنوان معیار اساسی مد نظر باشد. در نشست فوق العاده شورای وزیران دیروز طرح قانون معادن در اصول تایید شد و شرکت کننده های نشست تصمیم گرفتند تا این طرح را در نشست بعدیشان به روز دوشنبه تصویب کنند. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در نشست شورای وزیران به ریاست رئیس جمهور کرزی با وزارت‌های عدلیه و معادن نیز دستور داده شد تا در طرح قانون معادن ضمانت‌های کافی را برای جلوگیری از سوء استفاده از معادن در نظر بگیرند. خبرگزاری رویترز با اشاره به تصمیم شورای وزیران جهت تصویب این طرح نوشته است کمک کننده های غربی افغانستان از این تصمیم استقبال خواهند کرد. به نوشته رویترز این کمک کننده ها انتظار دارند تا عواید آینده افغانستان از طریق استخراج معادن این کشور تأمین شود و افغانستان از نگاه اقتصادی به پای خود بیستد. کابینه افغانستان طرح قانون معادن را در ماه جولای گذشته رد کرده بود. رئیس جمهور کرزی در آن زمان گفته بود در قانون معادن افغانستان باید منافع ملی حال و آینده افغانستان به تمام معنا محفوظ باشد. با گزارش رویترز، رد طرح قانون معادن افغانستان برای آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده با افغانستان غیر منتظره و تعجب انگیز بود. حکومت افغانستان سال گذشته گفته بود که از درک استخراج معادن و ذخایر تیل افغانستان تا سال 2016 1.5 میلیارد دلار به عواید این کشور اضافه خواهد شد. اما گفته می شود تأخیر در تصویب طرح قانون معادن امیدواری ها در این مورد را کاهش داده است. پیش از این مقام های افغان گفتند که پس از تصویب طرح قانون معادن از سوی کابینه افغانستان، تصویب آن توسط ولسی جرگه 3 تا 4 هفته طول خواهد کشید. قرار است اولین نشست عمومی ولسی جرگه پس از رخصتی های زمستانی وکیلان در هفته اول ماه مارچ برگزار شود. شورای وزیران افغانستان در حال تصمیم گرفته است تا طرح قانون معادن را تصویب کند که به اساس گزارش‌ها معادن در برخی از مناطق افغانستان به طور غیر قانونی استخراج شدند. گفته می شود معدن کروماید در ولایت کنرنیز دست نخورده باقی نمانده و از سوی افراد غیر مسئول خودسرانه استخراج شده است. در نشست دیروز شورای وزیران به وزارت‌های داخله و معادن وظیفه داده شد تا گزارش در مورد چگونگی استخراج این معدن به شورا ارائه کنند. یک سروی اداره جیولوژیکی ایالات متحده آمریکا نشان داده است که افغانستان سرشار از منابع غنی آهن، طلا، مس و دیگر فلزات کمیاب است. بر اساس پیش‌بینی‌ها این منابع بیش از 3 تریلیون دلار ارزش دارند.
گزارش بود در مورد شورای وزیران افغانستان که تصمیم گرفته تا طرح قانون معادن کشور را تصویب کند، با معذرت که گزارش در مورد درخواست کمیسیون حقوق بشر از سازمان ملل متحد به دنبال شماره از افغانها در ایران نسبت یک مشکل تکنیکی قبلا از نشر بازمان. تا دقایق دیگر ما را همراهی کنید. رادیو آزادی ساعت 11:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواهد به وضعیت زندانیان افغان در ایران توجه کند. در تازه ترین مورد اجساد 10 زندانی افغان که اخیراً در ایران اعدام شده بودند در جریان یک هفته در ولایت تخار به خاک سپرده شدند. باز هم از احمد جعفر احمدی میشنویم.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید توجه به وضعیت زندانیان افغان در ایران را در اولویت کاریش قرار بدهد. رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این را دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. محمد موسی محمودی با اشاره به اعدام 10 زندانی دیگر افغان در ایران افزود که نیاز است تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این مسئله رسیدگی کند. او اعدام افغانها در ایران را محکوم کرد و در ادامه گفت:
ما واقعا از وضعیت نگران هستیم و زمانی که اعدام ها بر اساس قوانین سرزمینی کشور صورت میگیره و در اونجا رعایت حداقل استانداردها و معیارها قرار نمیگیره، به خود به خود قابل تپه شدن است و محکوم شدن است. مجامع بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر و همچنان دفتر کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر به این مسئله توجه بکنند و خصوصا حقوق بشری افغانهای ساکن در ایران را به عنوان یک اولویت در مکاتبات و مراسلاتی که با دولت ایران دارند به این قسمت اونا برسند.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت تخار، اجساد 10 افغان ظرف یک هفته اخیر از ایران به این ولایت انتقال داده شدند. این زندانیان پس از اعدام در ایران در ولسوالی کلفگان ولایت تخار به خاک سپرده شدند. هزاران تن از ساکنان ولسوالی کلفگان به روز شنبه به خاطر اعدام افغانها در ایران اعتراض کردند. آنها از حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستند جلو اعدام افغانها در ایران را بگیرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از ایران می خواهد تا به حقوق افغانها احترام کند. باز هم رئیس اجرایوی این کمیسیون:
با توجه به گزارش هایی که نسبت به عدم اجرای پروسه محاکمه عادلانه در جریان محاکمه از اینا در بسیاری موارد این رعایت نمیشه، بنان دولت جمهوری اسلامی ایران این رعایت را در حق همه افراد ساکن در کشور، خصوصا افغانایی که در اونجا اقامت دارن، حقوق از اینا را رعایت بکنن و همچنان خواستاری ازی هستن که در رابطه با اجرای جزای اعدام در مورد افغان‌ها ایران قطعنامه سازمان ملل متحد برای تعویق انداختن جزای اعدام در نظر دارد.
آقای محمودی از حکومت افغانستان نیز خواست تا از حقوق افغان‌های مقیم ایران دفاع کند. بار اول نیست که ایران افغان‌ها را اعدام می‌کند. پیش از این نیز این کشور چندین افغان را به دار آویخته است. تا حال شمار دقیق افغان‌های اعدام شده در ایران معلوم نیست. حکومت افغانستان تا حال در مورد اعدام‌های جدید در ایران تبصره نکرده است. یک زن ایرانی که همسر یکی از این افغان‌های اعدام شده در ایران است گفت اعدام افغان‌ها در ایران 3 هفته پیش از سر گرفته شد. مقام‌های سازمان عفو بین‌المللی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که زندانیان افغان در بسیاری موارد بدون داشتن وکیل مدافع و محاکمه عادلانه در ایران به اعدام محکوم می‌شوند. این سازمان از مقام‌های ایران خواسته تا از این اقدام دست بکشند. در گذشته شماری از اعضای شورای ملی افغانستان نیز از این کار ایران به شدت انتقاد کرده و حکومت افغانستان به خصوص وزارت خارجه این کشور را به بی‌توجهی نسبت به وضعیت افغان‌ها در ایران متهم کردند.
شمار از زنان که در پست‌های بلند حکومت در ولایت افغانستان کار می‌کنند از مشکلات امنیتی، رقابت‌های منفی مردم و تهدید برخی گروه‌ها در افغانستان شکایت دارند. این زنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در بسیاری موارد پایین بودن سطح دانش مردم باعث شده که با آنها در جریان کار برخورد درست صورت نگیرد. شمار از زنان در چند ولایت مختلف افغانستان در پست‌های مهم حکومتی کار می‌کنند. این زنان کی‌ها هستند؟ بیشتر در گزارش بشنویم که فریبا واحدی از کابل فرستادند.
هرچند زنانی که در مقام‌های بلند حکومتی شمار از ولایت افغانستان کار می‌کنند، از تهدیدهای امنیتی سخن می‌زنند، اما می‌گویند که برای ادامه کار در پست‌هایشان هنوز هم روحیه خوبی دارند. این زنان که در ولایات مختلف کار می‌کنند می‌گویند که از سوی گروه‌های مختلف ناشناس مورد آزار و تهدید قرار می‌گیرند. یکی از این خانم‌ها روشنا خالد نام دارد و به گفته خودش از 3 سال به این طرف به حیث سخنگوی ولی پروان کار می‌کند و می‌گوید که در این مدت کاریش با تهدیدها و مخالفت‌های گوناگون از سوی برخی گروه‌های فعال در ولایت پروان مواجه شده است.
بیشتر از 3 سال می‌شه که در این پست سخنگوی ولایت پروان کار می‌کنم که در این 3 سال دو بار پسر ما اختطاف شدن و رها شدن به فضل خداوند. یعنی بسیار در زندگی من کاندیدنده بود برای ما و همچنان اخطارهایی که برای ما از طریق تلفن می آمد و فعلا هم همین تهدیدها وجود داره، مشکل وجود داره. زمانی که ما مصاحبه می کنیم و کارکردهای حکومت و مخالفین متوجه از این موضوع می شن و این موضوع برشان خیلی از اونا تاثیر بسیار زیاد داره، بنابراین نمی خواهند که ما کار کنیم.
خانم روشنا می گوید که پایین بودن سطح سواد مردم در برخی از ولایات سبب شده تا زنانی که در پست های بلند و حکومت کار می کنند مورد تهدید قرار گیرند. وی میگوید که بانک شوهرش در ابتدا طرفدار کار وی در پست سخنگوی والی بود، اما تهدیدات گروه‌های مختلف باعث شد که او با این کارش مخالفت کند. عزرا جعفری خانم دیگر است که همکنون در ولایت دایکندی باعث شاروال کار میکند. او میگوید که گروه‌های مختلف ناشناس وی و اعضای فامیلش را تهدید به مرگ کردند.
خود به حیث یک شاروال در ولایتی کار میکنم که توسط ولایت های ناامن محصور هست، محاصره شده است. معمولا که هست مسیر میدان وردک هست که تهدید امنیتی بسیار شدیدی به حال متوجه به خودم بوده معمولا، و از این ناحیه واقعا هم خانواده تشویش دارن و هم به حال خودم به عنوان یک فردی که ای اصلا کار در دایکندی کار میکنم.
پس از سقوط طالبان و با روی کار آمدن و حکومت موقت به رهبری آمد کرزی و حمایت جامعه جهانی، حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی رونق زیاد پیدا کرد. چنانچه همکنون شمار از زنان در پست‌های مختلف چون به سطح وزیر، رئیس، والی، ولسوال، شاروال، وکیل و در بخش‌های دیگر کار می‌کنند. در این گزارش با خانم دیگری که در پست مهم حکومت کار می‌کند صحبت کردیم. این خانم ساحره شکیب نام دارد و به تازگی به عنوان ولسوال در ولایت جوزجان تعیین شده است. خانم شکیب دیده دیگری دارد و از کارش بسیار راضی به نظر می‌رسد و می‌گوید که او با هیچ گونه مشکل مواجه نیست، بلکه حمایت قوی مردم را با خود دارد.
مردم بسیار حمایت همیشه میکنن از ما، چی حساس بوده باشه، چی متنفذین باشه، چی ملامای مساجد و استادا و جفر سفر میکنن. باور کنن که یعنی هر مشرفی در متنفذین قوم میا یا همزای ما بدون مشارع ما کار نمیکنن. سلامای ما بسیار وسیع هست. من میخوایم دست از این ولسوالی خدمت بکنم که از اقل چیز باشه، خدمت بنیادی باشه و مردم بر همیش مرا یاد بکنن.
کار زنان در پست های حکومتی به خصوص در شمار از ولایت کشور پر خطر و حتی با قیمت جان آنان نیز تمام شده است. چنانچه در سال گذشته میلادی رئیس امور زنان ولایت لغمان و سپس سرپرست این ریاست از سوی افراد ناشناس کشته شدند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن وضعیت زنان که در بیرون از خانه کار میکنند نگران کننده خواندند. این فعالان از حکومت افغانستان میخواهند تا برای تامین امنیت زنانی که در نهادهای حکومتی به خصوص ولایت کشور کار میکنند توجه نماید.
در مورد وضعیت زنان شنیدین، اما مردم در این مورد چی میگویند؟ بشنویم بعض نظریات را.
خب اسم من نویدی سار است، از مکتب آجی عبدالقدیر معلم است. زنها اول خب باید از حقوق حقی خود باخبر شوند. زنها وقتی که باسواد میشن از حقوق حقی که برخوردار هستند از او واقف شوند، میتونن که اینا به سطح بالاتر و بالاتر کار بکنن و از حقوق خود وقتی که آگاه میشن اینا میتونن که در هر پستی که لیاقت داشته باشن کار کنن.
نظریات یکی از باشنده های کابل را در مورد حقوق زنان در افغانستان شنیدین. حالا هم بریم به کابل و از جمشید حبیب‌زاده بشنیم که در روزنامه ها و نشریه های امروز چاپ پایتخت کدام مطالب و مقاله ها نشر شدند؟
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به موضوع عدم اشتراک عالمان دینی پاکستان در کنفرانس اسلامی در کابل تبصره کردند. روزنامه آزاد سرنوشت در صفحه نخستش نوشته که کنفرانس عالمان دینی در هر جایی که برگزار شود در پروسه صلح هیچ گونه کمک کردن نمی تواند. سرمقاله نویس این روزنامه نوشته که پاکستان از طریق کنفرانس عالمان دینی به هدف خود رسید. در این مطلب گفته شده که هر گام پاکستان را باید با دیده شک نگریست و دولت افغانستان ناگزیر است تا در هر گونه برخوردش با پاکستان امیدواری و شک را با خود داشته باشد. روزنامه می نگارد که این گونه معلوم می شود که پاکستان به خاطر به دست آوردن یک هدف مشخص تقاضای برگزاری کنفرانس اسلامی را مطرح کرده بود. روزنامه گفته که پاکستان با این کارش خواست تا این ذهنیت که جنگ در افغانستان نامشروع است را عوض کند و به مردم بگوید که عالمان دینی با حکومت افغانستان همکاری نمی کنند و از طالبان خوش هستند. روزنامه محور هم در سرمقالهش نوشته که هیچگاه پاکستان با افغانستان صادقانه برخورد نکرده و همیشه با سیاست دو پهلوی خود در قبال افغانستان عمل کرده است. سرمقاله نویس نوشته که به نظر می رسد حکومت افغانستان پلان دارد تا کنفرانس علمای دینی را در عربستان سعودی و یا هم در مصر برگزار کند تا در آن شماره از علمان دینی کشورهای اسلامی جهان نیز اشتراک کنند. روزنامه نوشته که قرار بود این کنفرانس در ماه هود در کابل برگزار شود، اما به خاطر عدم اشتراک علمای دینی پاکستان در آن لغو شد. روزنامه نوشته که از اردوی پاکستان گرفته تا رسانه ها و علمان دینی آنها تماما در خدمت ISI قرار دارند و کلشان با یک زبان برای استخبارات پاکستان کار می کنند و از ISI مطابقت دارند. روزنامه محور در صفحه نخستش اظهارات رئیس جمهور پاکستان را هم نشر کرده که گفته جنگ در افغانستان پاکستان را نیز زیانمند ساخته است. روزنامه نوشته که رئیس جمهور پاکستان از مردم کشورش خواسته تا در برابر افراطی ها و تروریستان در این کشور یک دست شوند. روزنامه آزاد خدمتگار نوشته که به جای کابل در ریاض و یا هم در قاهره یک کنفرانس عالمان دینی برگزار می شود. روزنامه به نقل از The International News نوشته که شماری از مقامات بلند رتبه دولتی افغانستان تحت فشار امریکایی ها قرار دارند و موضوع برگزاری کنفرانس عالمان دینی نیز از سوی آنها مطرح شده است. روزنامه نوشته که اکثریت افغان ها آن عالمانی را که از سوی حکومت رئیس جمهور کرزی تعیین شده باشند و با پاکستان و یا هر کشور دیگر اسلامی گفتگو کنند را نمیپذیرند. و روزنامه دولتی هواد در یکی از صفحاتش نوشته که نقش و رسالت علمای دینی در پروسه تامین صلح و ثبات. روزنامه از زبان سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته که هدف از نشست علمای پاکستان و افغانستان این است تا طالبان را متقاعد سازند که راه مذاکره و صلح را با دولت افغانستان در پیش گیرند. روزنامه نوشته که برگزاری همچو کنفرانس اسلامی برای یک جامعه ناآرام و جنگ زده واقعا سرنوشت ساز می باشد.
یازده و سی دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام های امنیتی کابل میگویند یک حمله کننده انتحاری قصد داشت با موتر مملو از مواد انفجاری یکی از ادارات ریاست امنیت ملی را در کابل هدف قرار دهد. قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا درآورده شد. در حمله انتحاری که صبح امروز در نزدیکی ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار رخ داد، دو تن از کارمندان این اداره کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی 7:30 صبح رخ داده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید یک طیاره بی پیلوت خارجی را در جریان یک تمرین نظامی در جنوب آن کشور در اختیار گرفته است. یک سخنگوی سپاه پاسداران ایران گفت که این طیاره در حریم هوایی ایران ردیابی و سپس به زمین پایین آورده شد. ایالات متحده آمریکا موجی از حملات راکتی را بالای شهر حلب سوریه به شدت محکوم کرده است. فعالان میگویند در این حملات حداقل 30 تن به شمول 15 کودک کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز کشورش را به قصد دیدار از نو کشور اروپای غربی و شرق میانه ترک میکند.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا 11:32 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه دو برنامه هفتوار را برایتان داریم. برنامه تفریحی مربای مرچ تا لحظات دیگر. نخست در امتداد لحظه ها،
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
یاگه ما یک چیز را به نام عقل عروس می آوردیم، امروز عروس ما قدر بی عقل نمی بود.
امیال ما خودم یک جلارم صد لفظه می گود.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، در این برنامه درباره ارزش عدد 40 میان افغان ها و اینکه 40 چی عنعنه است و عدد 40 از نگاه ریاضی فلسفی چی مفهوم دارد مطلب را پیشکش می کنیم. پیوسته آن در مورد جلبی و تهیه آن گزارش تقدیم می شود. با ما باشید.
شنونده های عزیز، از زمانه های قدیم عدد 40 در مشرق زمین و خصوصاً برای مردم افغانستان یک عدد مهم به شمار می رود. عدد 40 معمولاً در اذهان عامه مردم به گونه سرآغاز یک مرحله و ختم مرحله دیگر استعمال می شود. می گویند 40 روز چله زمستان خشک است که بعد از آن چله تر آغاز شده و هوا در پایان چله ها کمی تغییر نموده رو به گرمی می رود. و به همین قسم مردم نظر به عرف و عاداتشان روز 40 اشخاص متوفا را می گیرند و برخی رسوم عنعنویشان را به 40 دارند. گفته می شود در سیاست نیز عدد 40 موارد داشته و از نگاه فلسفی ریاضی به عدد 40 گپ های صورت گرفته است و اینکه حروف ابجد در 40 وجود دارد یا نه و 40 چگونه یک عدد است، سخنان را از آقای صدیق افغان، پروفسور و ریاضیدان مشهور افغان می شنویم که معلومات می دهد.
40 یک سکل است، یعنی یک مقطع است. مثلا 9 یک عدد است، 9 مادر را مادر خود می باشیم. 40 هم یک سکل است. 40 بسیار گپا دارند. اولین چیز می خواهیم که به اسلام راجع بسازه میشه، پیغمبر صلی الله علیه و آله 40 سالگی به پیغمبری مبعوث میشه. اما از نگاه ریاضی چی است؟ زیوزی سه با طاقت صفر جمع سه با طاقت یک جمع سه با طاقت دو جمع سه با طاقت سه، یعنی سه طاقت صفر یک سه با طاقت یک سه، سه مربع نو، سه با طاقت سه مم میشه 27، یک جمع سه جمع نو جمع 27 میشه 40. وقتی که ما میبینیم که میم ابجد شده است، میگه بین احد و احمد یک میم فرق است، دو جهان در بین ازی غرق است. خودم میم ابجدش 40 است و احمد ابجدش 53 است، احد 13 است، 13 جمع 40 53 میشه. وقتی 53 را ضرب سواد کنیم، یعنی احمد سلام یعنی سواد 38 است، 38 ضرب 53 میکنیم میبره 2014. اما اینال به خاطر که مدت تاریخی را مستحکم کرده باشم، 1839 جنگ اول افغان انگلیس، جمع 40 جنگ دوم افغان انگلیس، جمع 40 جنگ سوم افغان انگلیس.
احتمالاً علاقمندی به عدد 40 شاید با زمان پی بردن بشر به موجودیت بعضی از پدیده‌های طبیعی برسد که در ادوار مختلف با آن ارج گذاشته شده است. باز هم آقای صدیق افغان در مورد جنبه‌های تاریخی عدد 40 میگوید.
آغاز صحبت مستقل بودن، از یک مرحله بر مرحله دیگه ارتقا کردن یا تغییر آوردن، اون مو مرحله را مرحله سیکل میگن که 40 یک انسان از یک مرحله به مرحله دو میشه، او آغاز پختگی انسان میشه. این سیکل است. مثلا در افغانستان هم مثلا میره فعلا میبینیم 1352 یک سیکل شد که شاهی ختم شد، 1352 جمع 40 1392، 40 سال افغانستان جنگیده، 40 سال زاهر خان پادشاهیش بوده، آرامی بوده. 5000 سال تاریخ افغانستان است، 2500 سال ما جنگیدیم. من مطمئن هستم ان شاء الله، یعنی 40 سالی که ما بدبختی را پشتر گذاشتیم، ان شاء الله سال آینده 1392 یک فال خوب ببینیم که 40 سال ما تیر شده، افغانستان دیگر جنگش به پختگی رسیده که ان شاء الله آغاز صلح خاتم.
عدد 40 در فرهنگ و ادب نیز جای خاصی دارد و در بسا موارد از آن به کار برده می شود. سرمحقق محمد آصف گلزاد، آمر انستیتوت زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد صبغه عقیدتی و عنعنوی عدد 40 چنین می گوید.
لفظ 40 چیز نوی نیست، این جزء زندگی بشر است، یعنی از آغانی که بشر موجود بوده این کلمه در پولی مثلا عدد 7 عدد 40 هم جزء برنامه زندگیشون بوده. تر مثال در عرفان اسلامی معمول است که عرفای ما مدت 40 روزه 40 می نشینن، این را بوده عقیدتیشون، این هم جزء کارشون. 40 روز نماز خواندن، یک آدم بی نماز برای نماز میاره میگه که به طرف نماز رجوع میکنه. وقتی که خمیرمایه آدم، حضرت آدم یعنی ابو بشر ساخته میشه، مدت 40 شبانه روز بالای از باران میره تا وقتی که خمیر بابا آدم ساخته میشه. این موضوع آمده باز در عنعنه و فرهنگ مردم هم داخل شده. طور مثال یک کسی که میمره بعد از مرگش 40ش میکشن، همین قسم مسئله 40 چراغ ما داریم. حتی در شهدای صالحین یک قبری است که به تناسب قبرهای دیگه طویلتر است، این قبر را به نام بابا چلگزی یاد میکنه که اعداد نه تنها 40 بلکه تماما اعداد دارای ویژگی های خود میباشد.
از عدد 40 در فولکلور عوام و در داستان ها و افسانه های عامیانه کاربرد زیاد صورت گرفته است، مانند آش پختم دانه دانه، 40 مرغک در یک خانه، و در رسم و رواج های مردم از 40 گریز بردن اطفال گرفته تا به نظر 40 پک و 40 بدل نمودن نامزادها می توانیم یاد کنیم. خانم مؤمنه باشنده شهر کابل به برخی از این عنعنات اشاره می کند.
ما زنا به خصوص که بعضی ها که فرزند خانیش اولاد پیدا میشه موزی بره بعد از 40 حتما نیره امرای از متفلکش، بعضی جا دوستای نزدیکش به میمانی میبرن و طفل به زیارت میبرن. یکی خو میگن به خاطر از این که مریض است و از همی جای بخیزه، و بعضی ها به این خاطر میگن که تا 40 روزه، چون همی زنه که نه ولادت میکنه به حساب زچه است و طفلک از یوم به حساب جنوی گپا میگن که تنها مانده نشه. بعد از 40 دیگه کاملا خطر یا می احساسی که پیش از همین زنها هست بازی رفع میشه دیگه، میگن 40ش بوره شد بخیر، هیچ گپ نمیشه، طفل هم آزاد میشه، زن هم آزاد میشه.
در برخی جاها به نام 40 تن، 40 ستون، 40 زینه و 40 دختران جاهایی است. بیایید در مورد یکی از این جاها که به نام زیارت 40 تن معروف است معلومات را از غلام فاروق، همکار باشنده شهر کابل، بشنویم چی میگوید؟
عدد 40 یک عدد متبرک است و همچنان ما یک زیارت داریم در پغمان به نام چلتن که در اینجا قسمی که ذکر شده در مو وقت زمانش که در این منطقه افغانستان بوده یا زندگی میکردن، چون اسلام وسعت پیدا میکرد همه جا جهاد میشد به خاطر که مردم مسلمان شود. اینجا گفتن که در غزنی 40 یار بودن که اینا به خاطر که مردم مسلمان بسازن آمده بودن به این طرف. وقتی که در غزنی سرای اینا زده میشه، تنهای از اینا تا قسمت پغمانه که به نام چلتن زیارتش هست فعلا، اینا مبارزه میکنن. تا وقتی اینا مبارزه میکنن که اینا را کسی نمیبینه، شب میباشه تاریکی. وقتی که نزدیکای صبح میشه، مردم میگه چطور اینا به سر جنگ میکنن، بعد از او اینا میفته به زمین. این زیارتش فعلا در پغمان به نام چلتن هست.
عبدالوحید یک تن از طبیبان یونانی کوچه کافروشی شهر کابل است و ادعا دارد که تداوی دو مریضی را به مدت 40 روز میکند.
سینزید ما میتونیم که در مدت 40 روز این سینزیدی که کسایی که امراض سردردی و پیشونیش همیشه بسیار درد میداشته باشه در روز 40 روز از نظر شوهای آفتاب میتونیم کمی از بین ببریم. این ترتیبش به این سیستم میشه که ما صبح وقتی که از خواب بیدار میشیم در آفتاب همون ساعتی که طلوع میکنه ما میریم در مقابل آفتاب میشینیم روبروی و طرف آفتاب سیل میکنیم، همون ذرات انعکاسی آفتابی که به طرف چشم ما و طرف دماغ ما ما کوشش کنیم که 10 عکسه بزنیم. ده عکسه که میزنیم امی ذراتی که میکروبی که در پیشونی ما و در سینزید ما واقع است امی میکروب خارج میشه و باز هم دیگر وقتی که آفتاب غروب میکنه آفتاب در پیش آفتاب میشینیم امی ذرات نکاسی آفتاب که پس طرفش ما متوجه میشیم، باز ما باید 10 عکسه دیگه اینجا باید بزنیم و در مدت 40 روز امی سینزیدی که هر چقدر سابقه و کهنه باشه که دماغ انسان چرک داشته باشه امی از بین میره. و در حال 41 تفسیر دیگه هم داریم سال امراض سرطان در مدت 40 روز از نظر قرآن عظیم شان ما میتونیم سوره یاسین شریف عف مبین یعنی عف مبین کنیم از بین میره.
امرالله عارفی استاد دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنتون بغلان در مورد عدد 40 از دیدگاه اسلام میگوید که آیا کدام قدسیت دارد یا نه.
عدد 40 در قرآن مجید و در احادیث موجود است. عدد 40 اصلا خصوصیتی ندارد که امروز ما و شما بعد از مصیبت ها بعد از مرگ و میری که در خانواده های مسلمان ها موجود است باز اونجا بعد از 40 روزش خط میگیرن خیرات میگیرن. اصلا در دین مقدس اسلام به نام 40 یک امر و هدایت قانونی و مشروعی در دین مقدس اسلام موجودی نیست.
عدد 40 و اعتبار به محاسبه آن با آنچی گفته آمد خلاصه نمی شود. 40 حدیث، 40 ربنا و سایر شمارش های دینی و مذهبی نیز موجود است. خلاصه عدد 40 با این گونه موارد استعمال خود که از گذشته های خیلی قدیم وجود داشته آری از سبقه های مذهبی و عقیدتی نبوده و امکان آن می رود که کاربرد این عدد و گویا تقدس آن به ازمنه های خیلی دور و قبل از اسلام نیز تعلق داشته باشد.
شنونده های عزیز، جلبی از جمله شیرینی باب است که اکثر آنان را با ماهی به خصوص در روز سال نو به مصرف می رسانند. جلبی از آرد و شربت و بوره و روغن تهیه می شود و این شیرینی سابقه زیاد در افغانستان داشته و معمولا در چای صبح خورده می شود. گفته می شود جلبی اصلا یک خوراکی هندی بوده و افغانها آن را با کیفیت بالاتر از اصل آن می پزند. که جلبی پزان مشهور در شهر کابل این کسب را وسعت داده تا به امروز جلبی در اکثر جاهای افغانستان رواج دارد. روایت ها است که این خوراک یکی از غذاهای مورد علاقه امیر شیرعلی خان پادشاه محمدزایی بوده و جلبی پزان هندی را به کابل آورده بود. محمد ناصر حاجی زاده یک تن از جلبی پزهای منطقه شوربازار کابل از اولین جلبی پزهای افغان نام برده و از سابقه جلبی در افغانستان میگوید.
جلیبی اصل از این برخواست شده جلیبی مگه مال این برابر افغانستان جور میتونه. ما خو 75 سال میشه میاد در اینجا است مگه می فکر میکنم که تقریبا یکان 300 سال نشه در افغانستان بجد کرد. جلیبی فضایی که سابقه دار بود از مرا خلیفه ما بود به نام زلفی دانی سراجی دکان داشت اینجا ماجیتی بود البته خو کلش به رضای خدا رفته. یکی در چنول بود به نام تاجو افغانان کی بود به نام غلام حسین بچه برفی کی میگفت سابقه پدر عزیز شمس الدین نام داشت این سابقه دار
به گفته جلبی پزان خرید و فروش جلبی بیشتر در زمستان و ماه رمضان و نوروز خوب است و بازار دارد چرا که این خوردنی خاصیت گرم داشته انرژی زیاد به انسان می دهد. پختن جلبی کار ساده است ولی مهارت دست می خواهد که دست مانند گل است می تواند جلبی را بسازد. محمد ناصر جلبی پس در مورد پختن جلبی توضیح می دهد.
می جلبی تر است که خمیر زده میشه، دکیام که رسید دمو به چمچه است ترست ترست میکنه آدم که دکیام یک از کونی لوتا فرایا باز ترش مندازه اونه یک گرام قدر پولیام در خمیر هر بادی البته هر بادی خمیر پختن از اینکه آدم اونجا پخته میکنه در سر تاوی جلبی میشینه تو تاوی میتو گل میشونه هر رقم که بخواهید و روغن پخته میشه بلا شربت مندازه.
باید گفت جلبی در این اواخر در برخی دکانها به رنگهای سرخ و سبز و زرد نیز تهیه می شود که مضر صحت بوده و بیشتر این نوع جلبی رواج مردم پاکستان می باشد. ولی افغانها هم برای جلب توجه بیننده آن را می پسند که قیمت آن نیز نسبتاً ارزان است. باز هم محمد ناصر جلبی پز می گوید.
ایدالی بسیاری نفرهایی که پاکستان یاد گرفتن بسیار نقص و نواقص زیاد دارد، بخاطر از اینکه اونا رنگ کارت میزنن دیگه میزنن از چیزای جلیوی خراب کردن. ولی می جلیوی رو ما این کلوی 100 روپه میفرسیم، در پالی ما کلوی 70 روپه. ولی تمامی مردم میبرن چیزی که میخوره و جلیوی میبره، باز خصوصا در نوروز بدون نامزاد داره نامزادی نمیشه بدون مای جلیوی.
با جلبی در بیشتر خانه ها علاقمندی نشان می دهند و آن را خوش دارند. جوانانی که نام زدند ماهی جلبی همراه با لباس و بعضی تحفه های دیگر به خانه نامزاد خود نوروزی می برند. ولی این جیلا باشنده شهر کابل کسی است که برایش در نوروز جلبی نیاوردند. وای علاقمند جلبی بوده و آوردن آن را به نوروز خیلی می پسندد.
جلبی یکی از شیرینی است که ما خودم شخصا اون را زیاد خوش دارم. یک شیرینی است که بعد از او تندی و تیزی خوش حالا میاد. به مخاطر همیشه جلبی و مایی یک جای هستن. ایره که وقت در سال نو یا در نوروز بچه البته به فامیل دختر میبره، یکی از عنعنه و رسم رواج کشور ما است که من خودم شخصا این را زیاد خوش دارم و دور نامزدی منتظر بودم که در سال نو یا در نوروز بر ما نوروزی بیارن، همی جلبی بیارن. اما متاسفانه که نامزاتم یا نه تانست چه قسم برم ناوردن، بسیار مایوس شده بودم.
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. امید است آن را پسندیده باشید. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، قندهار 22. شاد و کامگار باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندای عزیز برنامه مربای مرچ، آل دیگر نوبت ما رسید تا شما را تن کنیم. چطور است این با خوردن مرچ و مربایش؟ اگر میدیتان با مرچ اساسه داره، کوشش کنین که تنها طرفش سیل کنین و از خوردنش پریز کنین، چرا که نه دکتر درست تشخیص کنه میتونه و نه دوای با کیفیت و اصل پیدا میشه. خوب دیگه گپای خود قاد میکنیم که آلی یک دفعه مریضی طرف ما و شما نیایه. میاییم سر اصل مطلب. مسئولیت خانه فرهنگ و پیران یک جلسه اصراری گرفتن که تقویم سال جدید تیار رو چاپ کنن تا روزای رخصتی سال نو در تقویم مشخص شود. بیاییم بشنویم که در این جلسه چی تصمیم میگیرن.
همکارای عزیز، امروز شما را به خاطر اینجا خواستیم که دفتر ساختن جنتری یا تقویم کار خود خلاص کرده و قرار است تقویم سال جدید عنقریب از چاپ بیرون شود. دیگه به این خاطر این جلسه را برگزار کردیم که با هم مشوره کنیم که کدام روزها را در تقویم رخصتی نوشته کنیم و کدام روزها را نکنیم. خب از مدیر صاحب دفتر ساختن و ترتیب جنتری خواهش میکنم که روزای رخصتی سال به نوبت گفته بره که ما سرش بحث کنیم. بفرمایین.
صاحب در قدم اول آمدن سال نو به تمامتان تبریک میگم صاحب.
او بچه هنوز زمستان خلاص نشده، این سال نو از کجا شد؟
خدا باره تقویم از گپ میزنیم علی صاحب.
لسته بخون که رخصتی کدام روز است.
سای بنده در پولی رخصتی های دیگه خواستم چند روز مهم دیگه در تقویم سال رخصتی عمومی نوشته کنم سای تا مقامات خوش شوند و وزارت ما رو تقدیر کنن. چرا که وزارت فرهنگ و پیران تا حال کدام کار مهم رو انجام نداده که تقدیر شوه سای. بله و روزایی که رخصتی عادی است مثل روز معلم، روز مادر و روزای دیگه و قدر مهم نیست که ما اینجا یادآوری کنیم. صاحب در شروع لست روز عروسی دختر 19 ساله را با قمندان بدخور که او را از سرک اختطاف کرده بود رخصتی عمومی اعلان کردیم، چرا که قمندان صاحب بدخور امیال فعلا در دولت کلان چوکی داره صاحب، باز خفه میشه، درست صاحب؟
چی میگینم کارای عزیز؟ درست است؟
اولا صاحب ما چی بگویم دیگه؟ زور قمندان بدخوره کسی نداره، اگه او کل سالام رخصتی اعلان کنه کسی چیزی کده نمیتونه.
پس دیروز رخصتی باشه دیگه. شه بخون
روز چور زمینای چورپور یا پلنگپور از سوی مقامات را رخصتی نوشته کردیم، چی میگه صاحب دهی باره؟
صاحب نوشتن این روز در جنتری یا تقویم خطرناک نیست؟
چرا؟ چیش خطرناک است؟ خود چور کردن دیگه، کدام کار دیگه خود نکردن؟
درست است که چور کردن، اما گفتنش به نظر من خوب نیست. امور اگه ساختن شهرک چورپور نوشته کنین خوب میشه، قربانت شم صاحب.
درست است، این روز نوشته که روز ساختن شهرک چورپور.
خوب صاحب، روزای دیگره که یادداشت کردیم شروع فصل خاک باتک و ختم فصل گل باتک در کابل است و همچنان ختم فصل خاک باتک و شروع فصل گل باتک در کابل است. در این باره چی میگین صاحب؟
ای خوب کلان یک پرابلم است. خوب است که در تقویم هم گنجانیده شود که مردم بفامن و آمادگی بگیرن. نه کسی دیگه خود ای باره نظر نداره؟ ادامه به تیمودیر سیب.
صاحب روز دیگه روز جهانی تبنگی و دستفروش است، گفتم ایرام رخصتی نوشته کنیم، بیاز و کل شهر دستفروش و تبنگی گرفته و روز تمام روز پلیس های حوزه بجایی که به فکر امنیت باشن به این فکر میکنن که کدام دستفروش و تبنگی را آزاری اذیت کنیم که یک چند به پده جیب ما بیایسه.
آلی با این کار دور وزارت ما را دستفروش و تبنگی نگیره او آدم، وزارت ما را خمی بینی که در بین شهر از هنی
نیسه. دستفروش ها که از دست پولیس های چارای ها وقت دارن که جنتری یا تقویم سهل کنن، هر روز در دوان دوان هستن.
خوب است، خیلی نوشتک و رخصتی دیگه کدام روز رخصتی نوشته کدی؟
دیگه صاحب روز جهانی بیسوادی است، چرا که یگانه چیزی که ما زیاد داریم بیسواد است و باید یک روز بنامشان در تقویم رخصتی باشه. یعنی
خوب گپ است، خوب گپ است. بیاز و هر کس پرسان کنی میگه از فلان فاکولته فارغ شدیم، اما وقتی بگوی نوشتک و فانتو میگه فانتو با چی نوشته میشه. ادامه به تیمودی سیب.
سیب روز دیگه گرامی داشت از وفات شاعر فرزانه سخن قاموسی ها سیب است که رخصتی عمومی نوشته کردیم، چطور است سیب؟
صاحب حالا چرا روز وفات شده تجلیل کنیم؟ باید روز تولدش نوشته شده و گرامی داشت به عمل بیایه.
کارای فرهنگی مربوط وزارت فرهنگ و پیران میشه فامیدم شیره و ما مجبور هستیم که یک محفل بگیریم و وزارت ما را خوانه میفهمی که بر زنده که زندگی قدم مانده باشه بودیجه نداره و یگانه بودیجی که بر ما از طرف بالا داده شده بودیجی تجلیل از مرده است. بناهن امو روز وفات شنوشته کنیم کافیست. خب روز دگر بخوان.
روز دگر صاحب فرار مسئولین از سایه جشن است صاحب که باید رخصتی عمومی نوشته شود، چرا که بسیار یک روز تاریخی بود که در طول تاریخ مردم شاید چونین یک روز نبودن اصلا.
آفرین مدیر صاحب، آفرین. این روز یکی از روزهای پر افتخار در تاریخ کشور ماست.
صاحب درج کردن این روز در تقویم خو اوتوریتی دولت پایین میاره، چرا که یاد کردن از این روز کجا جای افتخار است برادر؟ آل فرار از سایه جشن افتخار است یا شرمساری و بینی بریدگی ما؟
این خو افتخار و سربلندی ماست او مامور صاحب.
ایخو صاحب بزدیلی ما را نشان میته که کلاهان کلان جنرالا با فرم و نشان از سایه جشن فرار کردن و خود در خانه پت کردن غله کردن.
این یکی از افتخارات دولت ماست و به جهان ما ثابت ساختیم که ما یک شنگ مرد هستیم. نشنیدی که بزرگا گفتن یکی از راه‌های مردی گریز است و جان نگاه کردن فرض. اخو دیگه کدام روز رخصتی نوشته کردی؟
و روز آخر سیب روز جنگ و وار کردن بوت و بوتل از طرف وکلا در شورا سیب که باید این روزم در تقویم نوشته شود سیب و مردم از این روز تجلیل کنن و رخصتی عمومی باشه سیب. چطور سیبی؟ درست نیست؟
هی والا این روز اگه نوشته نکنی خوب میشه، چرا که وکیلا هر روز در شورا کشتی و پالوانی و بوت و بوتل جنگی میکنن و اگه به این رقم مترو گز کنیم باید کل سال رخصتی اعلان کنیم.
شنوندای عزیز، غلام باودین خان امسینفی دوران مکتب خود جیلانی خان با در سالا میبینه و با هم از زندگی و کاروبارش قصه میکنن و جیلانی خان که میبینه کاروبار دوستش باودین خان جور است و یک مکتب خصوصی داره و پیسه درآمد میکنه، از او خواهش میکنه که برای دوستشم کار بده. بیاین بشنویم که دوستش قبول میکنه یا نه.
جیلانی خان سلام علیکم بادر.
خوب هستی؟ سلام بادی خان، چقدر بغلم بیاد. سلام علیکم
جان رسل.
بسیار دیر وقت میشه نیدیم، چطور است یو جوان؟
مردق شده بودیم پشته تو. کجا و اینجا کجا؟ کجا هستی او بیادر؟ ای درک و پرکت مالو
والا هستیم دوی سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل. تو کجا هستی او جوان؟ بخیالم که خوب کارک جور است ها؟
والا جیلانی جان چی بگویم بچه، از وقتی که مکتب علاقه دی بیخی غیب شدی. کجا شدی؟ گپ ازی بزن که مکتب ادامه داده یا نه امو تیلایش کدی؟
نه والا از امو سنف دکی ایلایش کدم، دیگه طرفش سیلوم نکدی.
خی چی کار میکنی او آدم که ما بفهمو؟
والا از تو چی پت کنم، ده اگیم جو کار میکردم، اما حال بیکار هستم چون من از کار اخراج کردن.
اخراج کردن ها؟ اما نگفتی چرا؟
والا از تو چی پت کنم، یک دانه کمپیوتر ون زده بودم گیر آمدم منفک شدم.
اینه خی خوب است که راست خو میگی، خی کارای تابول ادامه داره، او ظالمه چی عادت نرفته.
والا چی کنیم دیگه، عادت شده او آدم. نگفتی که تو چی کار میکنی؟
ما یک مکتب خصوصی واس کردیم و خودم مدیرش هستم، قرار کردم.
مکتب خصوصی؟ آره مکتب خصوصی کسی جور میکنه که پنتون خوانده باشه و علم دانش زیاد داشته باشه. آره تو پنتون خواندی؟
اگه پنتون نخوانده اسنادش خدا رو.
پنتون نخوانده و اسنادش داری؟ این منافع میدونم.
یک سنفی ما در مسئولیت خانه دانش عالی کار پیدا کرده و برم اسناد جور کرد، اونم مسلکی شدم و نظر به اسنادم رفتم و یک مکتب خصوصی واس کردم. آسان است.
چطور است، فایده مایده داره یا نه؟ چرا که مکتب خصوصی خوب بسیار مصرف داره و آدم ایماش استادا و دیگه چیزا چطور میشه؟
فایده چطور نداره؟ مکتب خصوصی و بفایده؟ هر ما پیسه درام میکنم فقط رشقه واره.
خب بگه نه آدم، بگه بیخم ما رو بخو که بیکار هستیم خدا راستی. ما رو هم در گوشای مکتب خصوصیت کار بده که بیخی جیب ما خالیست. خدا راستی بیخی هم تو موش در جیب ما کمسایی میزنه گفتنی یگان تا.
خب باعث چی تره مقرر کنم در اوجه نگفتی نه وی؟
باعث استاد یا مله؟
کسایی را اینجا معلم مقرر میکنیم که از پوانتون فارغ شده باشه، اما تو خو مکتبم تا آخر نخوندی، چی رسه به پوانتون؟ چطور تو را مقرر کنیم؟
خب بیگه نه، بر مام یک سند جور کو. پیشتر خودت ده گفتی که یک سنفی ما در مسئولیت خانه دانش عالی کار میکنه، خو امو را بگو که یک سند پانتون بر مام جور کنه که در مکتب خصوصیت بیایم باعث معلم کار کنم.
خب ام برات اسناد جور میکنم، ام در مکتب خصوصیم برات کار میتم، اما با یک شرط. شرط دارن ای؟
شرط؟ چه شرط غلام بودین خان؟
شرطش ایست که قلبتی که از داخل مکتب چیزی را دزی نمی کنی. آه
چی؟
برنامه را که شنیدین جاوید فیضی تهیه و با مداخله منان امیدی، یاسمین یارمل، شام محمد نوران، صدیقه بشردوست، آصف پیمان و راتب ندیم آماده نشر شده بود. خب دیگه ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.